نام کتاب سرشت جنسی انسان جلد دوم
صفحه 102
www.press.com
فراتر از اثرات تحریف کننده سنی و طبقاتی، باس و همکارانش از این واقعیت کلیدی غافلند که تمامی شرکت کنندگان در این پژوهش‌ها از جوامع پساکشاورزی انتخاب شده‌اند که مشخصه آنها مالکیت خصوصی، سلسله مراتب سیاسی، رسانه‌های بین‌المللی و چیزهای نظیر آن است. چطور می‌توان انتظار داشت که مدعی یافتن جهان‌شمول‌های انسان شویم بدون آنکه دست کم به بررسی چندتایی از جوامع گشت زن پرداخته باشیم، یعنی جوامعی که افکار و رفتارهایشان تحت تأثیر زندگی مدرن شکل نگرفته است و دیدگاه‌هایشان نمایانگر دیدگاه‌های حاکم بر بخش اعظم تاریخ تکامل ماست. این در حالی است که تعداد فراوانی از پژوهش‌های انجام شده بر روی جوامع گشت زن حاکی از وجود شباهت‌های مهم حتی بین جوامع گشتن مناطق مختلف و همینطور تفاوت‌های قابل توجه بین هنجارهای این جوامع با جوامع پساکشاورزی است. ممکن است که سوئدی‌ها و افراد طبقات بالای نیجریه خود را بسیار متفاوت از یکدیگر ببینند، اما از دید پیشینیان آنها از بسیاری جهات شبیه به هم هستند. اینکه برای جوامع گشت زن ساکن در بخش بالایی آمازون با هواپیما از آسمان پرسشنامه و خودکار بیاندازیم کار آسانی نیست. از این روز که هنوز هم دشواری یا غیر ممکن بودن مطالعه دیدگاه های این جوامع باعث می شود که اهمیت حیاتی آن برای این دست تحقیقات نادیده گرفته شود. این پارادایم تحقیقاتی وسیع اما سطحی شبیه به آن است که ادعا کنیم حقایق جهان شمول راجع به ماهی ها کشف کردیم و این کار را با مطالعه رودخانه های سرتاسر جهان انجام دادیم. پس تکلیف ماهی های درون دریاچه ها چه می شود و ماهی های درون نهرها و اقیانوس ها چه می شود؟ کریستین هاریس روانشناس یادآوری کرده است که نتیجه های باس چیزی بیش از تایید یک سری حرف های قدیمی نیست. مثلا اینکه مردان نسبت به هر گونه محرک جنسی در مقایسه با محرک عاطفی هیجانی واکنش جدی تری نشان می دهند و بیشتر به این نوع محرک ها علاقه دارند یا بهتر قادرند آن را تصور کنند، به عبارت دیگر مردان در رابطه با آمیزش جنسی بیشتر برانگیخته می شوند زیرا آن را واضح تر از زنان تجسم می کنند. وقتی هاریس واکنش های فیزیولوژیکی افرادی را که به پرسش های باس پاسخ داده بودند بررسی کرد، دریافت که بین زنان و مردان در واکنش فیزیولوژیکی به خیانت جنسی شریکشان تفاوت اندکی وجود دارد. اما تقریباً همه زنان همچنان عنوان می کردند که خیانت عاطفی برای آنها آزارنده تر و ناخوشایند تر از خیانت جنسی خواهد بود. این پژوهش نشان می دهد که در مورد خیانت شریک عاطفی جنسی تفاوتی قابل تأمل بین چیزی که زنان واقعاً احساس می کنند و چیزی که فکر می کنند باید احساس کنند وجود دارد. دو روانشناس به نام‌های دیوید ایدی استنو و پیتر سالوی دریافتند که اشتباهات حتی اساسی‌تری در پژوهش‌های باس وجود دارد. معلوم شد که هنگام پاسخ دادن به پرسش‌ها در مورد خیانت فرضی، نظام اعتقادی افراد وارد عمل شده و نقش ایفا می‌کند. این دانشمندان متوجه شدند که زنان در مقایسه با مردان بیشتر معتقدند که خیانت عاطفی خیانت جنسی را نیز به دنبال دارد. از این رو وقتی زنان خیانت عاطفی را آزارنده تر از خیانت جنسی می دانند به این دلیل است که بر این باورند اولی دومی را در درون خود دارد. به این ترتیب انتخاب بین خیانت جنسی و خیانت عاطفی محور اصلی بحث باس یک تمایز اشتباه است. دیوید ای لیشنر و همکارانش بر یک نقطه ضعف دیگر انگشت نهادند. در پژوهش باس به شرکت کنندگان تنها دو انتخاب داده می شود. تجسم خیانت جنسی بیشتر آزارنده است یا تجسم خیانت عاطفی؟ لیشنر می پرسد اگر هر دو سناریو افراد را به یک اندازه پریشان کند چطور؟ وقتی لیشنر این گزینه سوم را نیز اضافه کرد، دریافت که برای اکثر شرکت کنندگان هر دو شکل از خیانت به یک اندازه ناراحت کننده است. این مسئله یک بار دیگر بر بی‌اعتباری نتیجه گیری های باس تاکید کرد. دیدگاه باس و سایر روانشناسان تکاملی مبنی بر این که حسادت جنسی تا اندازه‌ای در سرشت انسان جای دارد صحیح است. اما اشتباه آنها این است که یافته های خود را به همه افراد، همه مکان ها و همه زمان ها تعمیم می دهند. سرشت انسان از ماده شدیداً وابسته به محیط ساخته شده است. همچون یک آینه است و البته آینه ای که ترک ها و خراش های ژنتیکی تغییر ناپذیری بر روی آن حک شده است. برای اکثر انسان ها واقعیت تا حد زیادی همان چیزی است که با آنها گفته می شود. همچون تقریبا هر چیز دیگر، حسادت جنسی تحت تأثیر شرایط اجتماعی است و اگر شرایط ایجاب کند به طور واضح می تواند به یک حس ناخوشایند ناچیز تقلیل یابد. پانوشت علم واقعی یکی از معدود اگر نه تنها ابزارهای قابل اعتماد برای مشاهده پدیده ها فراتر از سوگیری ها و تعصبات فرهنگی است. از این رو ضروری است که بدون ترس و واهمه به کشف سوگیری ها و تعصبات فرهنگی موجود در پژوهش ها بپردازیم. نویسنده ادامه متن. در میان اقوام سیرینو در بولیوی حسادت جنسی در واکنش به اینکه همسر یک فرد مشوقهایی داشته باشد برانگیخته نمی شود، بلکه زمانی ایجاد می شود که در آن زن یا مرد زمان و انرژی را صرف معشوقه خود کند. طبق گفته آلن هولنبرگ انسانشناس، مفهوم عشق رمانتیک برای اقوام سیرینو محلی از اعراب ندارد. از نظر آنها آمیزش جنسی همچون گرسنگی صرفاً یک سائق است که باید ارضا شود. برای این اقوام کلمه سکوبی داخل پرانتز من دوستت دارم برای اشاره به هر چیزی که اقوام سرنو از آن لذت میبرد مورد استفاده قرار میگیرد، خواه غذا باشد، جواهرات یا شریک جنسی. اولنبرگ دریافت که اگرچه اصطلاحاتی مخصوص لذت شهوانی نیز وجود دارد، اما هنگامی که پای لذت به میان میآید این قید و بندهای واژگانی به راحتی کنار گذاشته می شود و هر اصطلاحی که دم دست باشد مورد استفاده قرار می گیرد. ویلیام کروکر انسانشناس تایید می کند مردمان قوم کانلا به هیچ وجه حسادت جنسی نمی ورزند. او می نویسد خواه مردان قوم کانلا در مورد اینکه با این مسئله مشکلی ندارند حقیقت را بگویند یا نه، عملاً آنها حین جشن‌ها و مراسم اجتماعی همراه با سایر اعضا زنانشان را ترغیب می‌کنند تا رسم و رسوم را به جا آورند. منظور رسم و رسوم مربوط به آمیزش جنسی آیینی با حدود 20 تن از مردان است. با این وجود مسلم است که شما دوست ندارید با شخصی سر میز پوکر بنشینید که مدعی است مشکلی ندارد اگر همسرش با حدود 20 مرد آمیزش جنسی برقرار کند. جوامعی که در بالا بررسی کردیم از اقوام ساکن در جنگل‌های مهالود برزیل گرفته تا ساکنان دامنه‌های هیمالیا هر یک سازوکارهایی تدبیر کردند تا حسادت جنسی و انحصار طلبی را به حداقل برسانند. اما خلاف آن نیز ممکن است. به عبارت دیگر، برخی جوامع به طور فعالانه اعضایشان را به انحصار طلبی ترغیب و تشویق می کنند. چه زمان می توان گفت یک مرد یک زن را دوست دارد؟ ترانه وقتی یک مرد یک زن را دوست دارد رکوردها را شکست و در صدر برترین ترانه یا بیلبورد هات 100 در جدول R&B قرار گرفت. پانوشت: متن این ترانه توسط پرسی اسلیگ نوشته شده و اولین بار در سال 1966 ضبط شده است. نسخه دیگری از آن 25 سال بعد توسط مایکل بولتون ارائه شد که این نسخه نیز در صدر جدول بهترین ها قرار گرفت. در حال حاضر در لیست گروه رولینگ استون این ترانه در میان 500 ترانه برتر تاریخ رتبه 54 را به خود اختصاص داده است. هیچ چیزی به اندازه عشق و آمیزش جنسی در رسانه‌های غربی برجسته نیست و ترانه وقتی یک مرد یک زن را دوست دارد یک نمونه از پیام‌هایی است که در سرتاسر جهان بین افراد رمانتیک زمزمه می‌شود. اما مگر آقای اسلیگ در این ترانه چه چیزهایی در مورد عشق یک مرد به یک زن می‌گوید؟ از نگاه او نشانه های یک عشق مردانگی واقعی چیست؟ محدودیت های حق و تکثیر اجازه نمی دهد تا متن ترانه را به طور کامل در اینجا بیاورم. اما بیشتر خوانندگان متن این ترانه را به طور کامل به یاد دارند. برای یادآوری وقتی یک مرد زنی را دوست دارد دچار وسواس می شود و نمی تواند به هیچ چیز دیگری فکر کند. حاضر است دنیا را بدهد تا به این زن دست یابد. نسبت به هر گونه تقصیر یا اشتباه این زن نابینا است و حتی اگر دوست نزدیکش تلاش کند تا او را از این موضوع آگاه کند دوستش را کنار خواهد گذاشت. تمام پولش را خرج خواهد کرد تا توجه او را به خود جلب کند. و آخرین مورد که کم اهمیت تر از قبلی ها نیست، حاضر است در زیر باران بخوابد اگر این زن چنین چیزی از او بخواهد. پیشنهاد ما این است که نام این ترانه را به این شکل تغییر دهند. وقتی یک مرد از نظر آسیب شناختی دچار وسواس می شود و با پست و ذلیل کردن خیش تمامی احترام و اعتبار خود را فدا می کند. داخل پرانتز و در هر صورت زن را از دست می دهد زیرا به واقع کدام زن دوست پسری می خواهد که وقتی کسی از او بخواهد حاضر است در کوچه زیر باران بخوابد. به همین شکل ترانه هر نفسی که می کشی که در لیست رولینگ استون رتبه 84 را به خود اختصاص داده است نیز جای بررسی دارد. این یکی از مشهورترین ترانه های سال 1983 برای یک ماه برترین ترانه بریتانیا و برای دو ماه برترین ترانه ایالات متحده بوده است. همچنین این ترانه جایزه بهترین ترانه سال را برنده شد و گروه The Police بابت این ترانه جایزه گرمی آن سال را برای بهترین کار پاپ به خانه برد و تا به امروز این ترانه بیش از 10 میلیون بار در نقاط مختلف جهان درخواست شده است. گمان می‌کنیم که متن این ترانه را نیز به خوبی می‌دانید، اما آیا هیچگاه واقعاً به معنای آن توجه کرده اید؟ اگرچه این ترانه به عنوان یکی از بهترین ترانه‌های عاشقانه همه دوران‌ها شناخته می‌شود، اما متن این ترانه به هیچ وجه درباره عشق نیست. متن ترانه از چشم‌انداز مردی است که درخواستش از سوی یک زن رد شده است. زنی که حاضر نشده است بپذیرد که به این مرد تعلق دارد. مرد میگوید که قصد دارد تا قدم به قدم او را دنبال کند و هر حرکت او را تماشا کند و ببیند که این زن شب را با چه کسی میگذراند و از این قبیل چیزها. آیا واقعا این یک ترانه عاشقانه است؟ از دیدگاه ما این ترانه صرفاً شایسته کسب رتبه اول در جدول مربوط به احمقانه ترین ترانه ها و همینطور خطرناک ترین ترانه ها از نظر تجاوز به حریم شخصی افراد است. حتی خود استینگ که این ترانه را پس از بیدار شدن در نیمه شب نوشته است، هنگامی که خط هر نفسی که می کشی، هر تکانی که می خوری از ناخودآگاهش بیرون می زند، تا مدت ها متوجه این موضوع نمی شود که این ترانه تا چه اندازه یاوه است. او در یک مصاحبه خاطرنشان می کند که احتمالاً هنگام نوشتن این ترانه در حال فکر کردن به رمان 1984 جورج اورول بوده است. رمانی در مورد نظارت و کنترل و قطعاً نه مورد عشق. از اینها که بگذاریم، آیا به راستی حسادت جنسی یک مسئله طبیعی است؟ در پاسخ می توان گفت بستگی دارد. قطعاً ترس یک چیز طبیعی است و همچون تمام اشکال ناامنی، حسادت جنسی نیز بیانگر ترس است. اما اینکه زندگی جنسی دیگری ترس را در ما بیدار می کند یا نه، بستگی به این دارد که در جامعه مذکور آمیزش جنسی، روابط و شخصیت افراد چطور تعریف شده است. بچه اول غالباً نسبت به خواهر یا برادر تازه به دنیا آمدهش احساس حسادت دارد. والدین آگاه به بچه اول اطمینان خاطر می دهند که او همواره برای آنها خاص باقی خواهد ماند و کودک تازه به دنیا آمده هیچ گونه تهدیدی برای جایگاه او محسوب نمی شود. و دوست داشتن کودک دوم از علاقه آنها به کودک اول نخواهد کاست. چرا قبول این که محبت مادر یک منبع محدود و از نوع برده یکی باخته دیگری نیست اینقدر آسان است، اما محبت عاطفی جنسی یک منبع محدود در نظر گرفته می شود؟ ریچارد داوکینز، زیستشناس تکاملی، این پرسش را به سبک خاص خود می پرسد. آیا برایتان خیلی واضح است که نمی توان بیش از یک نفر را دوست داشته باشید؟ به نظر می رسد ما این را در مورد دوست داشتن فرزندان، والدین سرزنش می شوند. اگر دست کم اینطور وانمود نکنند که به شکلی برابر فرزندانشان را دوست دارند. دوست داشتن کتابها، غذاها، نوشیدنیها، آهنگسازان، شاعران، مناطق دیدنی، دوستان و غیره را قبول داریم. اما چرا وقتی پای دوست داشتن عاطفی جنسی به میان می آید، آن را یک استثناء در نظر گرفته و حتی بدون لحظی فکر کردن امکان آن را رد می کنیم. به راستی دلیل این موضوع چیست؟ اگر وابستگی اقتصادی که گریبانگیر اغلب زنان و فرزندانشان می گیرد وجود نداشت و باعث نمی شد که دسترسی جنسی به زنان تبدیل به یک کالای شدیداً کنترل شده شود، آنگاه آیا میزان شیوع و تجربه حسادت جنسی در جوامع غربی به شکل کنونی باقی میماند؟ اگر تقریبا همه مردان و زنان به آسانی به امنیت اقتصادی و رابطه جنسی بدون احساس گناه دسترسی داشتند، همانطور که در بسیاری از جوامعی که پیشتر بررسی کردیم و همینطور در میان نزدیکترین عموزاده‌های نخستی ما وجود دارد، چطور؟ اگر هیچ زنی نیازی نداشت نگران این باشد که مبادا شریکش او را و فرزندانش را بی‌نوا و آسیب پذیر ترک کند چطور؟ اگر عموم افراد می توانستند از این موضوع مطمئن باشند که هرگز در رابطه با یافتن شریک جنسی با مشکل مواجه نخواهند بود چطور؟ اگر ما در فرهنگ بزرگ نمی شدیم که در دوران خردسالی در گوش ما بخوانند که دوست داشتن حقیقی دوست داشتنی وسواس‌گونه و انحصار طلبانه است چطور؟ اگر همچون قوم موسو ما عزت و خودمختاری کسانی را که دوستشان داریم به رسمیت می شناختیم چطور؟ به زبان دیگر اگر آمیزش جنسی، مهر و دوستی و امنیت اقتصادی همانقدر در دسترس ما بود که در دسترس گذشتگان ما بود چطور؟ براستی اگر ترس از میان رود دلیل دیگری برای حسادت جنسی باقی می ماند. انسان شادتر خواهد بود نه هنگامی که سرطان را درمان کند یا به مریخ برود یا تعصبات نژادی را پایان بخشد یا دریاچه آری را از آب خالی کند. بلکه زمانی که راه‌هایی بیابد تا اجتماعات ابتدایی را دوباره برپا سازد. این آرمان شهر من است. کورت وونگوت جی آر. به گفته ادوارد ویلسون، همه آنچه میتوان از بررسی تاریخ ژنتیکی انسان نتیجه گرفت این است که در گذشته در مقایسه با امروز اخلاقیات جنسی آزادانه تری بر انسان حاکم بوده است که طی آن کارکرد فعالیت‌های جنسی بیش از هر چیزی تحکیم پیوند اعضای گروه بوده است و تنها در وهله دوم به عنوان ابزاری برای تولید مثل مطرح بوده است. از این بهتر نمیتوان این موضوع را بیان کرد، اما اگر مسائل جنسی انسان بیش از هر چیز سازوکاری برای ایجاد پیوند در گروه‌های اجتماعی همبسته بوده است، مسئله قطعیت پدری در آن گروه‌ها مطرح نبوده است. آنگاه روایت مرسوم در مورد تکامل جنسی انسان زیر سوال می رود. این پیش‌فرض منسوخ که در طول تاریخ زنان همواره خدمات جنسی خود را در ازای کمک مردان در بچه داری، تأمین غذا و محافظت از ایشان و از این قبیل چیزها با مردان معامله کردند، با در نظر گرفتن بسیاری از جوامع که در آنها زنان هیچ نیازی به چنین معاملاتی ندارند از اعتبار می افتد. روایت مرسوم به جای آن که به دنبال تبیینی معقول برای توضیح این که چگونه به وضعیت کنونی رسیده این باشد، دیدگاهی آلوده به سوگیری ها و تعصبات ناشی از اخلاقیات معاصر است که خود را به شکل یک نظریه علمی بزک کرده و از پس عینک کوژ این تعصبات به قضاوت در مورد زمانهای دور و پیشا تاریخ نیز می پردازد و در تلاش است تا امروز را عقلانی و موجه و گذشته را مبهم جلوه دهد. و سلام.
www.wordpress.com